بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن الجزم في الدعوة في الجملة والتفصيل أنه لا إشكال في سماع الدعوة اذا اوردها جزمن و اما لبد آذنن او احتمالن ففی سمائها مطلقا او عدمهی مطلقا او تفصیل بین موارد تهمه و عدمه ها به سماع فی الاول او تفصیل بین ما یعصر الاطلاع علی کسرغه و غیرهی فتسمع فی الاول او تفصیل بین ما یتعارف الخصومت به کمال و وجد الوصی و عبل وارس سندن او دفترن فیه ذالک او شهد بهی من لا یوثق به و بین غیرهی فتسمع او فی الاول او تفصیل بین موارد تهمه و ما یتعارف الخصومت به و بین غیره ما فتسمع فیه ما وجوهان الاوجه و الاخیر فهین ازن لو اقر المدعا علی او قامت البینتو فهو و این حلف المدعا علی سقطت الدعوا ولو رد الیمین لا یجوز للمدعی الحلف فتتوقف الدعوا فلو ادعا بعده جزمن او اثر على بینت و رجع الى الدعوا تسمع من امر هشتم که این مربوط به خود دعواست، چون این اموری که ذکر کردیم همونطوری که ایشون اشاره کردن بعضیاش مربوطه به مدعیه، بعضی ها مربوطه به دعواست مثل این امر، بعضی ها مربوطه به مدعا بهه، بعضی ها مربوطه به مدعا علیهه. مثل امری که دیروز صحبت کردیم که مدعی باید طرف داشته باشد، یک منازعه و مخاصمه فعلیه تحقق داشته باشد تا حاکم این دعواشو بپذیره و در محکمه مطرح کنه. حالا این امر هشتم می فرماین الجزم فی الدعوا، به این معنا که اگر مدعی ادعای خودش رو به صورت یقین یا اطمینان ملحق به یقین مطرح کنه، بگه من حتما این مقدار دین مثلا بر عهده زید دارم. خب اینجا دعواش رو حاکم بررسی میکنه و سماع میکند دعواش رو. اما اگر خود مدعی یا آدم متدین محتاطیه بی حساب حرف نمیزنه، گفت من مظنه دارم که این مقدار مثلا از زید میخوام، یا احتمال میدم که حتی مظنه هم نداره، احتمالم گاهی مسئله شک، گاهی به صورت وهم که حتی جنبه وهمی در کار بود. آیا این دعواهایی که پشتوانه جزمی نداره بلکه پشتوانه ظنی احتمالی وهمی داره، این دعواها از نظر حاکم قابل بررسی هست یا نه؟ اصلا حق داره این دعوا در محکمه مطرح بشه یا اینکه نه حاکم از اول این دعوا رو کنار میگذاره و اصلا گوش نمیده که چی در کاره؟ این یه مسئله است که خیلی اقوال و احتمالات درش هست. عقیده مشهور در این مسئله این است که جزم در دعوا معتبره و اگر دعوایی پشتوانه جزم نداشت و مقرونه به جزم نبود، اصلا این دعوا قابل سماع نیست. حاکم شهر لازم نیست این دعوا رو گوش بده و بررسی بکنه. حالا یکی دو تا دلیل هم دارن که ما عرض میکنیم انشاءالله. در مقابل مشهور جماعتی از فقها معتقد شدن به این که مدعی ولو اینکه ادعای خودش رو به صورت جزم مطرح نکنه، به صورت ظن یا بالاتر به صورت احتمال مطرح کنه، این دعوا مسموع و قابل بررسی. نه اینکه دعوا ثابته، قابل بررسی هست. در مقابل مشهور و این جماعت تفاصیلی در کاره، بعضی تفصیلهاش رو هم ایشون ذکر نفرمودن. مثلا بعضیا بین صورت ظن و احتمال تفصیل قائل شدن که دیگه در کلام ایشون نیست. گفتن اگر دعوا مقرون به ظن باشه این قابل سماعه، اما اگر از مظن پایین تر آمد، حالت شک و وهم و امثال ذلک پیدا کرد، این دیگه قابل بررسی نیست. اما این تفصیل در کلام امام و ایشون ذکر نشده. اونی که در کلام ایشون ذکر شده و مورد تعرض قرار گرفته تقریبا 4 تا تفصیله. یک تفصیل عبارت از این مسئله است که بین موارد تهمت و غیر موارد تهمت ما فرق قائل بشیم. اونجایی که موارد تهمت در کاره، مثل اینکه خود اینکه مورد تهمته، یه قدری کمک میکنه به اون ظن و احتمال و کنه مسئله رو، ولو اینکه در باطن جزم نیست به صورت جزم در میاره. گفتن در موارد تهمت ولو اینکه یقینم نباشه ما میپذیریم، اما در غیر موارد تهمت وجهی نداره که ما دعوای غیر جزمی رو بپذیریم. یه تفصیلی اینجوری. تفصیل دیگری که امام ذکر می‌فرمایند این تفصیله، می‌فرمایند این مورد که مورد ادعا واقع شده یک وقت از مواردی است که در خفا واقع میشه، به طوری که عادتاً اطلاع بر او مشکله و اقامه بینه و امثال ذالک هم مشکله. مثل این که فرض کنید که مدعی میاد ادعا میکنه که زید آمده دیشب نصف شب یه قسمت از اموال ما رو به سرقت برده. خب سرقت یه چیزی نیست که در ملأ عام و در جلوی چشم دیگران واقع بشه. اطلاع بر سرقت که خود موضوعش در خفا تحقق پیدا میکنه این کار مشکلیه. خب حالا این بیچاره اگر ادعا کرد، خب اگه ادعاش هم نپذیرید عرض می شود که مطلب از بین میره، مالش خورده میشه، اون مقداری رو که سارق برده دیگه هیچی، دستی هم به اون سارق مثلا قانونن و فقهن و قضاءن نمیرسه. یا مثلا مسئله قتل، نه قتل به حق، این قتلای به حق که به صورت قصاص و امثال ذالک، خب چه بسا مقصود این است که در ملأ عام واقع بشه، مثل حد زانی و زانیه که در قرآن می‌فرماید وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. خب اونا مقصود این است که دیگران هم عبرت بگیرن، درس عبرتی از اینها بیاموزن. اما اگر یه قتل عرض می شود که غیر حق شد، این که دیگه نمیرن در حضور بیانه یه قتلی رو واقع بکنن. قتلهای نابحق معمولاً در خفا تحقق پیدا میکنه و اطلاع برش مشکله. لذا گفتن که اگر مورد دعوا از مواردی باشه، تعبیر کلی و ضابطه کلیش اینه که یعصر الاطلاع علیه، این دعوا قابل سماعه. اما اگر از چیزهایی شد که لا یعصر الاطلاع علیه، صرف این که بگه من مظنه دارم یا احتمال میدم، این قابل بررسی و قابل سماع به معنای وجوب سماع نیست. این دو تا تفصیل. یه تفصیل سومی در مسئله است که امام اشاره میکنن، غیر مسئله تهمت و یعصر الاطلاع علیه، میفرمایند یک وقت این است که این مورد از مواردی است که به حسب نظر عرف و عقلا یتعارف الخصومت به عرف و عقلا، روی این چیزها خیلی داد و قال دارند و تنازع و تخاصم دارند. مثل این که مثال میزنه، مثل این که فرض کنید یک کسی پدرش مرده، این پدرش هم خب کاسب بوده، دفتری داشته، بده و بسون داشته، چیزها رو هم تو این دفتر ثبت میکرده. حالا نگاه کردن به این دفتر پدر، دیدن که تو این دفتر نوشته که من 100 تومن از زید میخوام. یقین هم این نداره، پدرش توی دفتر نوشته من 100 تومن از زید میخوام، خود پدرم الان وجود نداره، اینم الان یقین نداره. خب اینجا متعارف این است که به مثل ثبت در دفتر و امثال ذلک و اینها یه تنازع و تخاصم تحقق پیدا میکنه. میفرماین اگر مورد اینجوری شد، ولو اینکه این وارث مدعی یا وصی مدعی یقین و جزمی هم نداره، قسم حضرت عباس نمیخوره، فقط دفتر این رو بررسی میکرده، دیده یه گوشه دفتر نوشته من 100 تومن از زید میخوام. اینجا میفرماین دعواش ولو اینکه مقرون به جزم نیست، قابل سماع و بررسیه، تا بالاخره روشن بشه که آیا واقعا این 100 تومن از زید رو میخواد یا نه. و اما تفصیل چهارم که ایشون این تفصیل رو میفرماین اوجهه، در حقیقت جمع بین دو تفصیلی است که ذکر کردیم. در تفصیل هایی که ذکر می کردیم، حالا این را عرض بکنیم، می فرماین که اگر مورد از موارد تهمت باشه و یا خصومت به اون متعارف باشه، که دو تا از تفصیل های قبلی جمع شده، اینجا پذیرفته میشه. اما اگر مورد نه از موارد تهمت باشه و نه مما یتعارف الخصومت و به باشه، این دعوا قابل سماع نیست. ایشون خودشون میفرماین این اوجهه و علتشو ما عرض میکنیم انشاءالله. اما مشهور که به طور کلی جزم رو معتبر میدونن، اینا تکیهشون روی دو مطلبه، دلیل عمده شون دو چیزه. یکی این که گفتن که ما در این روایاتی که دیدیم و در کتاب القضا، شما تعبیر به مدعی و منکر یا در اون روایت صحیحی که ما نقل کردیم که منتهی میشد به رسول خدا صلی الله علیه و آله، میفرمود البینتو علی من دعا ولی یمینو ولی یمینو علی من دعی علی. مشهور گفتن که مدعی، خود کلمه مدعی، عنوان مدعی، این ظهور در جزم داره، یعنی کسی که یه مطلبی رو عن جزمن ادعا میکنه، و الا کسی بیاد بگه به گمانم فلان یا من احتمال میدم، کلمه احتمال و مزنه با مدعی نمیسازه. عمده دلیل مشهورم همینه که میگن عرف از کلمه مدعی جزم رو استفاده میکنه، یعنی اون کسی که جزمن یه حرفی رو بزنه و ادعایی داشته باشه، و الا عرف به او کلمه مدعی رو اطلاق نمی کند. دلیل دومم که بعد اشاره می کنیم انشاءالله، این دلیل اول مشهور عرض می شود که همچی دلیل قرصی نیست. لقائل ان یقول ما قبول نداریم من دعا، دلیلش هم این است که خودتون میگید من دعا قد یکون مدعین جزمن، قد یکون مدعین زنن، قد یکون مدعین احتمالن. پس عنوان مدعی رو شما مقسم این اقسام قرار میدید. اگر عنوان مدعی مقسم این اقسام ثلاثه شد، پس معلوم میشه که ظهور در یکی نداره و نمیشه یک مقسمی متحد با یکی از اقسام باشه، کما اینکه ما در بعضی از بحث‌های اصولی عرض کردیم خلافاً لمرحوم آقای آخوند که یه استفاده هایی میکنن. این که شما میگید المدعی قد یدعی جزمن و قد یدعی ظنن و قد یدعی احتمالن، معلوم میشه که مدعی له اقسام و ثلاثه. شما بفرمایید که اطلاق اقتضا می کند اون ادعای جزمی رو. اینم جواب شما دادیم که اگر یک اطلاقی مقسم دو قسم یا بیش از دو قسم شد، این نمیشه که ظهور در احد اقسام داشته باشه. اگر ظهور داشت باید این تقسیم رو عرض می شود ما باطل بدونیم. پس علم بینتو علی من ادعا ولی یمین و علی من ادعی علی، کی گفته که این من ادعا معناش این است که من ادعا جزمن؟ جزمن هم یه صورتشه، قدر متیقنشه، فرد روشنشه، فرد ظاهرشه، اما اختصاص بخواهید شما ادعا بکنید دلیل بر اختصاص ندارید. و علاوه کجای این عبارت هست که همیشه، آخه اونی که شما میخواهید استفاده کنید اینه، کجای این عبارت هست که ما در همیشه در باب قضا باید من ادعا و من دعیه علیه داشته باشیم؟ کجای این عبارته که ینحصر مورد القضا بما اذا کان هناک مدعی و مدعی علیه؟ کجای این عبارت دلالت بر این معنا میکنه؟ پس بر فرضی هم که کلمه مدعی ظهور در ادعای جزمی داشته باشه، این عبارت ظهور نداره که دعوا و سماع دعوا مال اونجاییست که مدعی و مدعا علیه وجود داشته باشه. همین مقداری که یه دعوایی باشه، شما وقتی قضا رو میخواید معنا بکنید میگید رفع الخصومه، رفع التنازع، کلمه مدعی و مدعا علیه در تعریف قضا و تفسیر قضا به کار نمیبرید، لذا این دلیل دلیل قرصی نیست. اما دلیل دومشون که ایشون هم در ذیل کلام به یه نحو دیگری اشاره می‌فرمایند، اون اینه، خارجن خیلی چیزا معلومه والا نباید اینجا درس خوند و مطالعه کرد. عرض می‌شود که دلیل دومشون اینه، گفتن که خوب دقت بفرمایید، گفتن اینجایی که مطلب رو به صورت ظن و احتمال مطرح میکنه، خب اگر حاکم شهر این دعوا رو پذیرفت، حالا اینطور نیست که همیشه مدعی بیانه داشته باشه. خب این مدعی هم جزم نداره هم بیانه نداره، حاکم میاد عرض میشه از سراغ مدعا علی، مدعا علی هم یه وقت این است که اقرار میکنه بر طبق ادعای مدعی، حرفی نیست. اونجا که انکار کرد، اگر حاکم بهش گفت خب قسم بخور، قسم خورد، سقطت دعوا. اما اگر یه آدم خیلی متدینی بود و حالا من برا خاطر این اموال دنیا و اینا حاضر نیستم قسم بخورم بر اینکه تو مثلا 100 تومن از من نمیخوایی، خدا و این مقدسات رو بکشم جلو، قسم عرض میشود جلال بخورم برای نفی ادعای تو، ادعا دروغ، قسمم نمیخورم. خب اینجا چه میکنه حاکم؟ حاکم میخواد یا باید به صرف نکول این حکم بکنه که همچه حرفی نمیزنن در موارد دیگر، گفتن باید قسم رو برگردونه به مدعی. خب حالا که قسم برگشت به مدعی، مدعی که جازم نیست و زان یا محتمله، آدم زان میتونه قسم بخوره، آدم محتمل میتونه قسم بخوره، پس مسئله قسم مدعی رو باید کنار بگذاری. قسم مدعی مال اونجاهاییست که جازمه به مطلب باشه. اینجا از اول خودش میگه من جازم نیستم، چطور میتونه قسم بخورد بر اینکه مثلا دینی داره فلان و امثال زاله. امام میفرمایند در این جایی که حالا خودشون فرمودن ما قبول میکنیم، که نبشون اشکال میشه که شما در اینجا چه میکنید. گفته است امام میفرماید که تا مدعا علیه نکول کرد از قسم خوردن و مدعی هم نمیتونه قسم بخوره، این دعوا همینجا ساکت میمونه، همینجا دعوا به حالت عرض میشود آماده باش هست. اگر بعدها یه جزمی برای مدعی پیدا شد، خب این دعوا قابل فصل خصومت هست، اما اگر بعدنم جزم پیدا نشد، دعوا نصف کاره میمونه. همینطور دعوا نصف کاره است، برای اینکه خودش که جازم نی، بعینم که نداره، اون طرف هم قسم نمیخوره، خود این مدعی هم نمیتونه قسم بخوره، برای اینکه لیس به جازمن بل هو ظان او محتمل. دعوا همینطور نیمه کاره میمونه. خب این ایشون میفرماین این فرمایش رو، ولی این خلاف اون چیزیست که انسان از حکمت جعل قضا استفاده میکنه. خب اگر نزا همینطور مون، دعوا همینطور مون، پس فصل خصومت چه میشه؟ فصل خصومت بگیم نیست اینجا، نیست یعنی نزا باقی باشه، یعنی به قول امروزی ها به بنبست رسیده مطلب، چون به بنبست رسیده باشه، این دعوا و نزا سر جای خودش محفوظ بمونه. البته یه مواردی در آینده ما انشاءالله بحث میکنیم که گاهی از اوقات یه دعواهای هست که باید بمانه، چون تکلیفشو آینده روشن میکنه، مثل اونجایی که پای غایب مطرح باشه، پای صبی مطرح باشه. خب صبی بالاخره یه روز کبیر میشه، غایب معمولا یه روز حاضر میشه، اما اینجا که نمیتونیم بگیم این یه روزی جزم پیدا میکنه، قومت جزم پیدا نکرد، همین دعوا 50 سال به حال خودش باقی بمانه، برای خاطر اینکه این جازم نبوده و ما امید داریم که یه روزی حالت ظن و احتمال تبدل به جزم پیدا بکنه. خب این امید اینطور نیست که تحقق پیدا بکنه، یه وقت هم ممکنه این حالت ظن و احتمال تبدل به جزم پیدا نکنه. این مثل صغیر نیست که با مرور زمان کبیر بشه، مثل قائب نیست که معمولاً الا من شذ و ندر عرض می شود حاضر بشه. لذا این دلیل رو، این یه قدر کار رو مشکل میکنه. و اما این دو موردی که امام میفرماید، یکی در موارد تهمت بپذیریم، این خب مؤیدی موارد دیگه داره. مواردی داریم در باب تهمت که عرض می شود که اونجا گفتن که با قسم کار حل بشه، مثل اینکه انسان فرض کنید از باب مثال در زمان ما لباسش رو داده به یه اتوشویی، مثلا لباسش رستشو کنه، اتو کنه، بعدم که میره لباسش رو بگیره ادعا میکنه که دوز آمده لباستو برده. اصلا لباسی وجود نداره، دوز آمده لباستو برده. خب حالا این یه وقت عرض میشه و صاحب لباس به این واقعا اطمینان داره که راست میگه، حرفی نیست. اما یه وقت تو ذهنش میاد که این یه آدم لاابالیه به جای دوز. اینجا روایات زیادی در این قبیل موارد هست که حکم میکند که اگر تهمت در کار بود او رو با قسم حل کنید مسئله رو. اگه یک قسم بخوره دیگه کنار میره، معلوم میشه که عنوان تهمت موضوعیت پیدا میکنه برای این مسائل. حالا ولو اینکه در اونجا ید و علل ید ما اخذت و اینها هم اصلا در کاره و در ما نحن فیه در موارد تهمت شاید اصلا یدی هم در کار نباشه، این ادعا میکنه که من 100 تومن به این قرض دادم، اینم آدمیست کلاهبردار، عرض می شود مال مردم رو می خوره، 100 تومن مرم خورده، مورد تهمته. یدی هم در کار نیست که مثلا ثابت بشه علل ید. اون میگه اصلا پولی به من ندادی تا این مسائل مطرح بشه. بالاخره در موارد تهمت روایات زیادی هست. در اون قسمتی که یتعارف الخصومت و به اون ما بیاییم، عرض می شود که این حرف رو بزنیم که ما روی کلمه مدعی و منکر تکیه نداریم، روی رفع تنازع و رفع تخاصم و تنازع و تخاصم هم در این قبیل از موارد یه مسئله عرفیه، یه مسئله عقلاییه. الانم در زمان ما اگر یه بازاری مرد، ورثش دیدن توی دفتر نوشته که من فلان مبلغ از زید طلب کارم، همین رو مدرک قرار میدن، ولو اینکه مدرک شرعی نیست، ولی پشتوانه ادعا قرار میدن، در حالی که خودشونم یقینه به مطلب ندارن. حد اکثر یک مزنهی گاهی گاهی مزنم براشون تحقق پیدا نمی کنه. لذا اون تفصیلی رو که ایشون میفرماین اوجهه، این تفصیل لاکه مسئله توقف دعوا به لحاظ اینکه مدعی چون جازم نیست قسم نمیتونه بخوره، این یه چیز مشکلیه. لقائل ان یقول، این آخرین حرفه، لقائل ان یقول، اون ادلهی که میگه که منکر میتونه قسم رو به مدعی برگردانه و مدعی قسم بخوره، این حکم کلیه عرض میشود قضا و رفع تنازع و اینها نیست، این فی بعض الموارده، اونجایی که مدعی میتونه قسم بخوره، اما اونجایی که نمیتونه قسم بخوره لا یجوز له رد الیمین علی المدعی. اگر خودش خواست قسم بخوره فبها، اگر یه آدمی است خیلی وسواس و احتیاط کار و سختشه که قسم جلاله و اینا بخوره، مجبوره که از یک مقدار از مال و از دعواهایی که مدعی میکنه بپذیره، چاره غیر از این نیست. اما این که ما بیاییم بگیم دعوا راکد میمونه، چه بسا 30 سال، 40 سال، 50 سال این دعوا به همین نحو میمانه، این با فلسفه قضا اصلا منافات داره و خود انسانم میفهمه که حکم شارع در باب قضا عبارت از این مسائل نیست. خب بگید در اینجا قسم متوجه مدعی نیست و ما دلیل نداریم که فی کل موردن قسم باید مدعی بخوره، اونجایی که میتونه، اونجایی که جازمه، اما اونجایی که جازم نیست لا یتوجه الیه الیمین تا مسئله بعد.